در محور مقاومت این کشورها رو منکوب بکنه، زمینگیر بکنه. از طرف دیگه میخواهد بحران آب خودش رو حل بکند به نحوی که بتواند استخراج از منابع نفتیش انجام بده. اینجاست که وضعیت بحرانش خودنمایی میکنه.
بله. اما خب اون شاید چشم‌اندازی که روبروی ما هست برای خونسا کردن این مسئله چیه؟ یعنی ما چه راهکارهایی رو میتونیم داشته باشیم به خصوص به لحاظ حقوقی؟ یعنی حالا با همین داشته هامون ما در حال حاضر چه کاری میتونیم انجام بدیم؟
بله، ببینید، ما میتوانیم اقدام بکنیم به برساختهای حقوقی بر اساس این وضعیت ژئوپلیتیک جدید. خب ما با افغانستان در خصوص رود هیرمند یک توافق آبی داریم، سال 1351. کمیسیون هایی هم در این خصوص شکل گرفته که در خصوص نحوه اجرای این توافق نشستند و تعامل و گفتگو انجام دادند. اما در خصوص سایر منابع مشترک آبیمون با افغانستان توافقی نداریم. خب ما چالش افغانستان رو به نظرمون قابل حل هست با مذاکره و این رو پیش خواهیم برد. اما در خصوص ترکیه که یک، به طور مستقیم بر روی رودخانه ارس در حال اجرای پروژه داب یا پروژه آناتولی شرقی هست رو داریم و از طرف دیگه پروژه گاب یا پروژه‌ای که بر روی رودخانه‌های دجله و فرات و سرشاخه‌های اینها رو دارند تحت عنوان آناتولی جنوب شرقی. این پروژه‌ها به طور مستقیم بر کشورهای ایران، عراق، سوریه، ارمنستان، جمهوری مستقر در باکو و حتی گرجستان میتونه تأثیر بذاره. از پایین دست هم اگر یک کم ادامه بدیم، پایین عراق، کویت و کشورهای دیگه‌ای که در حاشیه خلیج فارس هستن میتونن متأثر بشن. بنابراین این کشورهایی که محل آسیب دیدن این اجرای پروژه هستند میتوانن یک اتحادیه شکل بدهند. این اتحادیه که اتحادیه کشورهای حافظ محیط زیست غرب آسیا میتواند باشد، کارش این خواهد بود که بتواند یک سازوکار حقوقی و اقدام مشترک حقوقی را ایجاد بکند در برابر هر گونه تهدید محیط زیست منطقه. ببینید، من همونطور که اشاره کردم، ما در منطقه غرب آسیا هیچ گونه کنوانسیون چند جانبه ای را نداریم، مثل کنوانسیون اروپا، کنوانسیون آب اروپا. بنابراین چاره ای نداریم که بریم به سمت یک کنوانسیون چند جانبه. اول از همه این باید ساختارش شکل بگیره، یک اتحادیه کشورهای حافظ محیط زیست غرب آسیا که به خصوص توسط کشورهایی که آسیب میبینن از این زیاده خواهی های هیدروپولیتیک برخی از کشورها. خب محور این کشورها قطعا ایران، عراق و سوریه خواهد بود، قطعا ایران، عراق و سوریه خواهند بود که اگر این اتحادیه را شکل بدهند با توجه به مطامع اقتصادی ترکیه و منافع بسیار زیادی که در این کشورها داره، هم به جهت دسترسی‌های جغرافیایی، هم به جهت بازارهای اقتصادی و بسیاری از مسائل امنیتی، میتوانن اقدام مشترک توسط این سه کشور در قبال هر گونه اقدام خلاف محیط زیست و علیه منابع آبی که توسط ترکیه شکل میگیره را انجام بدن. و قطعا ترکیه هم دست و پای خودش رو جمع میکنه. ببینید، زمانی که دولت ترکیه تصمیم گرفت برای پر کردن سد آتاتورک، فکر میکنم، رود فرات رو برای یک ماه ببنده، برای اولین بار همه گفتن خب پس مشخص شد که چه تأثیر عجیب و غریبی داره، چه تأثیر گسترده‌ای داره. در اینجا بود که تمام کشورهای عربی و کشورهای بسیار دیگر از کشورهای مسلمان به شدت واکنش نشون دادند و ترکیه مجبور شد که سفرای در سطوح بالا، وزیر و معاون وزیر، به کشورهای مختلف بفرسته و اینها را آرام کنه و بگه نه، ما دنبال این نیستیم که از این پروژه‌های آبیمون استفاده‌های سیاسی بکنیم. اما اونها به دنبال این بودند که نشون دادن هم هستن. بنابراین ترکیه میتواند مثل گذشته که خیلی ملاحظات داشت از این اتحادهای شکل گرفته، میتواند الان هم در دچار چنین وضعیتی بشه. اگر ما این اتحادیه رو شکل بدیم و توافقات حقوقی بین این کشورها شکل بگیرد که در صورت فلان اقدام کاهش میزان آب ورودی، افزایش سدسازی، افزایش گرد و غبار، افزایش آلودگی های مربوط به کاهش منابع آبی، همه این اتفاقات رو وقتی ما در توافقات بین این کشورهایی که در اتحادیه کشورهای حافظ محیط زیست غرب آسیا شکل میگیرد رو داشته باشیم، واکنش مشترک میتوانند داشته باشند در قبال هر گونه اقدام سیاست زده در خصوص آب. خب وقتی همچین اقدامی بتونن بکنن، قطعا تأثیرش مثبت خواهد بود در کنترل اقدامات ترکیه. ببینید، ما به ازای جایگزین این طرح یا اقدام نظامی است یا منفعل بودن است. بگذاریم که اتفاق بیفتد، چون راه حل دیگر حقوقی وجود ندارد.
درسته. اما خب شما اشاره کردید به اینکه نیاز هستش که حالا کنوانسیون هایی در این مورد تهیه بشه یا اتحادیه ای شکل بگیره که مرتبط باشه با این مسئله. چه سازوکاری باید دخیل بشه؟ یعنی ما چه مقدمه ای رو الان باید در نظر داشته باشیم؟ اون تحرکات دیپلماتیکی که باید در این زمینه صورت بگیره چی هستش که به یک نحوی خب بتونه از این جلوگیری؟ چون همه ما، یعنی شاید تقریبا هر کسی که یک مقدار با منطقه آشنایی داشته باشه، به این جنبندی رسیده که به هر حال ترکیه تلاش داره که اون ضعفی که حالا به خصوص در حوزه انرژی داره رو با به هر حال دیپلماسی آب جبران بکنه، با استفاده در واقع شاید به یک نحوی سیاسی از منابع آبش جبران بکنه. و خب این روی کرد حالا به هر حال ممکنه آگاهی نسبت بهش وجود داشته باشه، اما چندان شاید هنوز ما شاهد این نیستیم که اقدام عملی بخواد نسبت بهش صورت بگیره، که خب حالا در ایران شاید حتی بیشتر باشه اون کارهای عملی که میگه. حالا تو خود ایران همین قدم خیلی کمه ها، ولی منظورم اینه که به نسبت منطقه، یعنی توی سوریه و عراق که اصلا همچین چیزی من فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه ذهنیتش. ما چه باید بکنیم؟ یعنی چه مقدمه هایی رو هم باید به لحاظ سیاسی بچینیم، به لحاظ دیپلماتیک باید بچینیم، و هم به لحاظ حقوقی باید چه کارهایی رو انجام بدیم که این ایده شما به قولی عملی بشه؟
ببینید، ایران قطعاً باید مبده و پیشران این طرح باشه. یعنی ما از کشورهای دیگه احتمالاً نمیتونیم این توقع رو داشته باشیم، کما اینکه این کشورها خودشون آسیب دیده اصلی هستند، ولی به هر حال ایران ظرفیت این پیش برده سیاست رو داره. خب ببینید، کاری که میشه کرد معمولاً در تشکیل اتحادیه‌های چند جانبه منطقه‌ای یا بین‌المللی، ابتداءً یک کنفرانس برگزار میشه. وقتی این کنفرانس برگزار میشه، کشورهایی که در این خصوص باید مشارکت داشته باشند، مقامات مرتبط، مقامات حالا محیط زیستی و اگر نیاز شد وزرای خارجه، همه اینها دعوت میشن، کما اینکه این اتفاق خدا رو شکر افتاد و این طرح حالا
اتفاق افتاد
و وزرای محیط زیست منطقه در خصوص اجرای این طرح به همدلله اومدن و حضور پیدا کردن، اما همچنان این طرح پیش نرفته، در این مرحله باقی مونده. بنابراین کاری که باید کرد اینه که این کنوانسیون، اگر بیانیه مشترکی را میتواند، این کنفرانس اگر بیانیه مشترکی را میتواند داشته باشد و بر اساس این بیانیه مشترک برود به سمت امضای یک معاهده. این معاهده چی هست؟ معاهده با حضور وزرای خارجه یا رؤسای جمهور، مقامات دولت حضور پیدا بکنن و معاهده‌ای در خصوص تشکیل و امضای اساسنامه اتحادیه شکل بدن.
درسته.
اگر این اتحادیه شکل بگیره در خصوص مرکزیتش، من حتی صحبتم این هستش که مرکز این اتحادیه شهرهایی باشن که بیشترین آسیب رو در خصوص این
مسئله حتما میپردازیم در ادامه و ضرورت داره که بیشتر بهش بپردازیم و جزئی‌تر. اما فاصله از پخش میگیریم، با آیتم معرفی کتاب در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود و بعد از اون برنامه رو ادامه خواهیم داد.
برای مطالعه بیشتر و کسب اطلاعات کافی در خصوص دیپلماسی آب که مقدمه این مطلوب برای درک بهتر ایده مطرح شده در گفتگوی حاضر است، کتاب دیپلماسی آب‌های فرامرزی و نظام بین الملل، درس‌هایی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نوشته ی سید عباس عراقچی معرفی می شود. نویسنده ی این کتاب تلاش کرده است که با پاسخگویی به سوالات در زمینه ی آب‌های فرامرزی، نگرش‌ها و راهکارهای جدیدی را فراروی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که دارای آب‌های فرامرزی با همسایگان خود است قرار دهد. فصل نخست به ارائه چارچوب نظری اختصاص یافته است. فصل دوم به مطالعه موردی دیپلماسی آب‌های فرامرزی در منطقه جنوب آفریقا اختصاص یافته است. فصل سوم به وضعیت دیپلماسی آب‌های فرامرزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است. مطالعه کتاب مطالب سودمند و ارزنده‌ای در اختیار محققان، دانشجویان، کارشناسان و همچنین علاقه‌مندان رشته‌های مرتبط به موضوع کتاب قرار می‌دهد. پیشنهاد می‌کنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
خب شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه راهبرد شرقی، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو، با حضور جناب آقای کریم غیور، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق اقتصادی و بین‌الملل. جناب غیور، شما از الزام شکل دادن به سازوکاری گفتید که از طریق این سازوکار میشه به یک نحوی این اقداماتی که به یک نحوی داره از سمت ترکیه انجام میشه برای استفاده از منابع آبی در جهت سیاسی رو جلوگیری بکنیم ازش. خب جزئی تر ما چطور میتونیم بهش بپردازیم؟ یعنی اگر نیاز باشه که به هر حال اون مراحلی که باید طی بشه رو به هر حال بهش اشاره بکنیم چی هستن؟ خب شما اشاره کردید که نیاز هستش که معاهده شکل بگیره، پیش از اون باید در واقع کنفرانسی باشه که خب حالا ما در دولت 13 اون شاهد بودیم که این اتفاق افتاد و وزرای محیط زیست اومدن به ایران و این کارو انجام دادن، به یک نحوی اون گام‌های اولیه شاید برداشته شده، اما هنوز اونقدر عملی و جدی شاید به این مسئله نگاه نمیشه. من بیشتر دوست دارم که تأکید بکنیم روی اون سازوکارهای حقوقی که ما از الان باید به فکرشون باشیم که شاید 10 سال بعد یا 20 سال بعد بتونیم ازشون استفاده بکنیم.
بله ممنونم. عنایت داشته باشید به این مسئله که سازوکارهای حقوقی شکل میگیرند با توافقات، یعنی نقطه ثقل یک سازوکار حقوقی ترازی و توافق طرفینه. پس مقدمه شکل‌گیری این اتحادیه و سازوکار حقوقی، جلسات متعدد، برگزاری جلسات متعدد بین مقامات کشورهای آسیب دیده از این وضعیت هست که اینها به نقطه نظر مشترک برسند. اینکه این کشورها به این نقطه برسند که حاضرند چه واکنش‌های مشترکی را در قبال این اقدامات انجام بدهند و همزمان با این مجامع علمیشون، مجامع دانشگاهی، همزمان شروع کنن به انجام سمینارهای مختلف و تبیین این زوایای این موضوع. بنابراین رسیدن به یک توافق و به یک نگاه مشترک در خصوص نحوه اقداماتشون، به خصوص این که میگویم نحوه اقدامات، این خودش یک سازوکار حقوقی میطلبه. وقتی گفته میشود که در قبال فلان اقدام آبی کشوری، کشورهای عضو اتحادیه حافظین محیط زیست غرب آسیا اقدامی در خصوص فرض بفرمایید افزایش تعرفه گمرکی نسبت به کالاهای اون کشور انجام میدهند، آیا حاضرند این کشورها به این نقطه نظر مشترک برسند؟
من به نظرم میرسه که ما اگر بنا باشه موفقیتی رو یعنی در این حوزه کسب بکنیم، باید در واقع به قولی همون نقش‌آفرینیمون رو در حوزه‌های شاید تجاری یک مقدار پررنگ‌تر بکنیم. به هر حال با این چرخشی که امروز در جهان شاهد هستیم و به هر حال سر برآوردن قدرت‌های شرقی نظیر چین یا حتی هند، خب این فرصت فراهم هستش که ایران به عنوان یک کشور به هر حال مهم در تأمین امنیت تجارت جهانی فعالیت داشته باشه، مسیرهای تجاری را از خودش عبور بده. و حالا با این وصفی که ما امروز در برنامه داشتیم، من به نظرم میرسه که گویا ما برای اینکه بتونیم حتی محیط زیست خودمون رو، امنیتش رو تامین بکنیم، برای اینکه امنیت آبمون رو بتونیم تامین بکنیم، حتما نیاز به این داریم که سیاست ورزی راه محوری رو داشته باشیم
و به قولی اون نقش گذشته خودمون رو که در آغاز برنامه هم از توی شامورده اشاره گرفت رو احیا بکنیم، یعنی به قولی تبعین این که ما نقشمون بنا بر این هستش که یک نقش متصل کننده‌ای باشه و احیای اون نقش شاید ارتباط مستقیمی داره با این که ما بتونیم امنیت برون محیط زیستی و آبمون رو تامین بکنیم.
بله دقیقاً. ببینید سیاست راه کمک دهنده و مددرسان به سیاست آبی ماست.
درسته. در حالی که شاید در ظاهر خیلی اینها
خیلی جدا از هم باشن، ولی اینطور نیست. چون دقیقاً کشورهایی که محل آسیب پروژه های آبی هستن یا محل حوزه های آبی مشترک ما هستن، همین کشورهایی هستن که در مسیر این راه
قرار ما اینجا با دو تا جریان روبرو هستیم، یعنی با جریان آب و جریان تجارت. بنابراین ما باید جریان تجارت رو بدیم و یعنی مسیرش رو به ترکیه بدیم که از طرفی اون هم جریان آب رو مسیرش رو به ما.
اتفاقا اینطور نه، ما اتفاقا دقیقا میگیم نه، ما مسیر تجارتمون رو باید از عراق و سوریه ببریم که پیوند تجاری و راهبردی ما با عراق و سوریه و البته افغانستان کاملا به صورت سیمانوار و متسلب شکل بگیره که این کشورها بتوانن اقدام مشترک علیه هر گونه فعالیت آبی ترکیه یا هر کشور دیگری انجام بدن از جمله رژیم صهیونیستی. بنابراین اگر این کشورها در یک پروژه کلان راهبردی در کنار هم قرار بگیرند، در اینجاست که ما به اون نقطه مشترک میرسیم که اینها میآیند و پای امضای معاهده برای شکل اتحادیه در خصوص حفظ محیط زیست غرب آسیا حضور پیدا میکنند. اینکه شما میگید چه کار باید بکنیم برای شکلی این اتحادیه، من به شما میگم برایید پروژه راهتون رو راه بندازید،
یعنی نقش آفرینی جدی‌تری رو داشته باشین.
شما پروژه راه رو راه بندازید، پروژه راه نوین ابریشم رو از چین با لندبریج ایران، یعنی از افغانستان، حالا آسیای مرکزی به افغانستان یا مستقیم از واخان افغانستان تا بره به سمت لازقیه، از اونجا میخواهید طراحی بکنید، نمیدانم اون متخصصینش بیان، از سمت تاجیکستان به افغانستان میخواهید بیارید، ایران، عراق، سوریه.
به هر حال خب چیزی که مهمه اینه که ایران باید اون نقش واسطه گری و متصل کننده رو دوباره
و در اینجاست این رو شما راه بندازید، رو همین بروید مذاکره بکنید برای شکل گیری اتحادیه.
جناب آقای شاهد هستیم که اتفاقا ترکیه در واقع خیلی تلاش داره که این منظر رو هم در واقع ببنده مسیرش رو، یعنی ما با ابتکار میدل کوریدور کاملا داریم میبینیم که یا شاید یک اقدام پیش دستانه ای رو دارن انجام میدن برای اینکه تضمین بکنن به هر حال اون روی کرده خودشون رو که ترکیه بناست که پل میان شرق و غرب باشه. و خب این ابتکار میدل کوریدور ما داریم میبینیم که کوریدور میانی با یک سری سازوکارهای سیاسی هم در حال پشتیبانی شدن هست. ما به هر حال با شورای دولت‌های ترک روبرو هستیم، از طرفی با فعالیت‌های شدید فرهنگی ترکیه در قفقاز و آسیای میانه روبرو هستیم که خب یه مقدار شاید اینها برای ما حالت چراغ اخطار رو داشته باشه.
البته عادل، من این رو هم عرض بکنم که با تمام این تبلیغاتی که دولت ترکیه و سر و صدایی که داره همچین وزنی نداره. ما اینو هم بدانیم، ترکیه بیشتر سر و صدا داره بیش از وزنه خودش، ولی وزنه هم دارد. کمان که داریم بهش میپردازیم در حد خودش.
بله.
اما این رو هم عرض بکنم که من واقعا دلسوزانه میگم، قلب آدم فشرده میشه از این که میبینیم برخی از کشورها خودشون محل آسیب‌های سیاست‌ورزی‌های فعلی ترکیه در آینده خواهند بود، دارن همراهی میکنن با اونها، از جمله جمهوری مستقر در باکو.
بله.
دولت علیوف داره همکاری میکنه، سیاست‌های آبی ترکیه، دولت جمهوری باکو یک سرزمین کم آبه،
کما اینکه الان هم بحران‌هاش رو ما شاهد هستیم در شمال عرب. به هر حال این بحران آب امروز دیده میشه و آغاز شده و به یک نحوی نقش آفرینی ایران به نظرم در اینجا باید یک نقش آفرینی برجسته
باشه. در اینجاست که اتفاقا ما جمهوری آذربایجان رو میتونیم وارد بازی دیپلماسی آب بکنیم، وارد فضای دیپلماسی آب بکنیم و اینها روشن بکنیم زندگی
که مقوم به هر حال سیاست
یا کوردها در عراق و در به خصوص عراق دارند همکاری میکنند با متاسفانه رژیم صهیونیستی، بخشیشون همکاری میکنند با رژیم صهیونیستی، در حالی که رژیم صهیونیستی در حال تغییر بافت جمعیتی مناطق کردنشین در حوزه گاب هست در ترکیه.
درسته.
و اینها رو داره، من این رو عرض بکنم، همینجا عرض بکنم کوتاه، مردمان کرد در عراق و در سایر نقاط بدانند که رژیم صهیونیستی به دنبال بی سرزمین کردن مردمان کرد هست و این قضیه از ادسا شروع خواهد شد. بروید ببینید که چگونه داره تغییر بافت جمعیتی میدهد.
به هر حال نکته ای هستش که قابل بررسی است، ولی خب در مجال امروز ما نمی گنجه و تقریبا به پایان برنامه رسیدیم جناب غیور، و حالا درخواست دارم که در حد 2 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید بواسطه.
بله ممنونم ازتون. ایران در حال احیای نقش خودش هست. احیای نقش اون کمک دهنده و مددرسان به حل بحران‌های آبی اون هستش. ببینید این نیستش که یک حوزه کاملا متفاوتی باشن، دیپلماسی راه و دیپلماسی آب. دیپلماسی راه و دیپلماسی آب دو حوزه کاملا مرتبط به هم هستن. ما در حوزه دیپلماسی آب داریم صحبت میکنیم، اما آنچه که باعث میشود دیپلماسی آب به نحو کامل و اکمل به نتیجه برسد انشاءالله فعالیت‌های گسترده و تحقق دیپلماسی راه ما هست.
البته خب ما از عبارت سیاست ورزی راه محور استفاده میکنیم که هم بعد داخلی و هم بعد بین‌المللی رو بخواد پوشش بده، چون برای یک بخش مهمی از شاید عقب موندگی‌های ما در بحث راه مرتبط است با شاید اون اموری که در داخل باید انجام بشه و به هر ترتیب تا به امروز انجام نشده.
و این رو هم من در انتها عرض بکنم که کسانی که بیشترین منافع رو از تنش‌های آبی منطقه میبرند و بحران سازی ترکیه و رژیم صهیونیستی خواهند بود.
درسته.
که اینها رو اگر کنترل نکنیم شاهد هژمونیشون در 10 سال آینده خواهیم.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای کریم غیور، پژوهشگر حقوق اقتصادی و بین‌الملل. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. وقت بخیر، خدا نگهدار.
برنامه راهبرد شرقی رو شنیدید. شما همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه های رادیو گفتگو.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
وقتتون بخیر همیهنان عزیز. حضور شما اعلام میکنم که امروز شما شنونده برنامه الف به بسم الله هستید. در ساعت 13:30 این برنامه از محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مصلای بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، تقدیمتون میشه که امروز پنجشنبه ساعت 13:30 این برنامه تقدیمتون میشه، ولی در روزهای دیگر هفته از ساعت 13 تا 14:30 این برنامه رو میتونید از رادیو گفتگو بشنوید. همکاران ما آماده شدن، مستقر هستن در محل نمایشگاه، و شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا از طریق گوشی تلفن همراهتون این برنامه رو بشنوید. این برنامه حدوداً نزدیک 4 دقیقه دیگه از رادیو گفتگو پخش میشه.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
طول موج شبکه رادیویی گفتگو FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
آینده خواندنی است. 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402 تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، با همزمان به صورت مجازی در سامانه کتاب.ir با ارسال عدد 10 به 1058 82 عضو کانال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پیام رسان بره شوید. آینده خواندنی است.
مارک توآین نویسنده بزرگ میگه کتاب راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر انسان است. ویکتور هوگو نویسنده بزرگ میگه خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. اتاق بدون کتاب همچون بدن بدون روح است. خب عزیزان، تو این فرصت شما شنونده برنامه الف به بسم الله هستید. ویژه برنامه است که از محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران توسط همکاران عزیزمون به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه به شما شنوندگان فرهیخته.
ایستگاه بعد مصلا.
نمایشگاه
دو نفر دیگه، نمایشگاه
کتاب،
یک اتفاق رادیویی. صفحه به صفحه با شماییم در رویداد نمایشگاه بین‌المللی کتاب.
الف ب بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.